ساعت 11 قبل از ظهر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور با شما هستم. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان درباره وضعیت مناطق جنگ ابراز نگرانی می کند و مقامات امنیتی جوزجان از تسلیم شدن یک زن گماشته شده به حمله انتحاری و بازداشت والی نامنهاد داعش برای ولایت جوزجان خبر می دهند. دوستان عزیز، گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را با مطالب دیگر در آغاز برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم جاوید حسن‌زاده.
سرخط خبرها. رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی در دیدار با نماینده ارشد ملکی ناتو روی مبارزه با تروریسم و آمادگی ها برای کنفرانس بروکسل تاکید کرده است. والی هلمند میگه در جنگ هلمند بین 4,000 تا 5,000 تروریستان داخلی و خارجی زیر بیرق طالب می جنگند و مقامات امریکایی دیروز اعلام کردند که 15 زندانی به شمول چند افغان به امارات متحده عربی فرستاده شده است. تفصیل اخبار. رئیس جمهور حکومت وحدت ملی در دیدار با نماینده ارشد ملکی ناتو روی مبارزه با تروریسم و آمادگی ها برای کنفرانس بروکسل تاکید کرده است. در خبرنامه ریاست اجرای آمده است که عبدالله عبدالله و اسماعیل آرامز در این ملاقات که در قصر سپیدار صورت گرفت، همچنان روی تجهیز نیروهای امنیتی افغان، وضعیت تجاری در کشور و تطبیق توافقنامه سیاسی بحث کردند. خبرنامه می افزاید که عبدالله عبدالله به خاطر دفع تهدیدات تیم مخالفان مسلح با تجهیزات کامل نیروهای امنیتی با تجهیز کامل نیروهای امنیتی افغان تاکید کرد. رئیس جمهور حکومت افغانستان در حال بالای تجهیز نیروهای امنیتی افغان تاکید دارد که اخیرا حملات مخالفان مسلح در ولایت کندوز، هلمند و شماری از ولایات دیگر شدت گرفته است. ولی هلمند میگوید در جنگ هلمند بین 4,000 تا 5,000 تروریستان داخلی و خارجی زیر بیرق طالب می جنگند. حیات الله حیات ولی هلمند امروز به رادیو آزادی گفت که در جنگ هلمند موجودیت داعش را در این ولایت تایید نکرد، اما تاکید کرد که تروریستان کشورهای مختلف طالبان افغان را در جنگ همکاری می کند. اسنادی که در دست ما آمده، پاکستانیان، لشکر طیبه، گروه های کشورهای همسایه غربی وجود دارند. اگر تاجیکستانی هستند، ازبکستانی هستند و اگر دیگران هستند، تمام آنها در اینجا شاملند. وی همچنان گفت با داشتن سرحدات باز که ولایت هلمند با پاکستان و ایران دارد، ترس این وجود دارد که مخالفان خارجی نیز زمینه فعالیت این گروه ها را در هلمند مساعد سازند. این اظهارات در حالی صورت میگیرد که در حال حاضر درگیری در برخی از ولسوالی های هلمند میان نیروهای امنیتی و مخالفان مسلح به شدت جریان دارد. وزیر سرحدات اقوام قبایل افغانستان میگوید یکی از عوامل جنگ در کشور این است که شماری از همسایه‌ها نمیخواهند افغانستان از لحاظ اقتصادی به پای ایستاده شود. گلاب منگل این را دیروز در دیدار با شماری از بزرگان قومی ولایت میدان وردک گفت. با آنکه وی از کدام کشور خاص نام نگرفت، اما افزود که کشورهای همسایه افغانستان با صادر کردن مواد بیکیفیت و ارزان میخواهند تا این کشور از ظرفیت‌هایش برای رشد تولیدات داخلی استفاده نکند. وزیر سرحدات اقوام قبایل با توجه به جنگ‌های اخیر در چندین ولایت شمول هلمند گفت این جنگ ها در مناطق شدت گرفتند که پروژه های زیربنایی در آنجا عملی شده اند و یا پلان برای چنین پروژه ها وجود دارد. این هم نرخ اسعار خارجی در برابر پول افغانی در بازارهای امروز کابل: یک دلار امریکا 67 افغانی و 60 پول، یک یورو 74 افغانی و 80 پول، یک پوند انگلیسی 86 افغانی و 50 پول، یک ریال سعودی 17 افغانی و 80 پول، 1000 تومان ایرانی 18 افغانی و 80 پول و 1000 کلدار پاکستانی 625 افغانی. این هم چند خبر از منطقه و جهان. مقامات امریکای دیروز اعلام کردند که 15 زندانی به شمول چند افغان از زندان گوانتانامو به امارات متحده عربی فرستاده شدند. این اولین بار در دور ریاست جمهوری باراک اوباما است که شماره زیاد از زندانیان از گوانتانامو به خارج فرستاده می شوند. گفته می شود که در میان زندانیان فرستاده شده به امارات متحده عربی 12 اتباع یمن و 3 افغان شاملند که با این کار شمار زندانیان در پایگاه نیروهای دریایی امریکا در گوانتانامو به 61 تن کاهش یافت. لی ولوسکی نماینده خاص وزارت خارجه امریکا برای مسدود کردن زندان گوانتانامو میگوید دوام زندان گوانتانامو برای منابع مصرف و رابطه امریکا با متحدین مهم و شریکانش زیان‌آور بوده و به خاطر تشویق افراد افراطی امنیت ملی امریکا را تضعیف می‌سازد. در همین حال نورین شاه نماینده سازمان عفو بین الملل برای امریکا یک بار دیگر مسدود ساختن زندان گوانتانامو تاکید کرد. در نتیجه یک انفجار در جنوب شرق ترکیه 4 افسر پلیس و 2 غیر نظامی کشته شدند. با اساس گزارش ها انفجار دوشنبه در بیرون یک اداره پلیس و یکی از جاده های مزدحم ولایت دیاربکر رخ داد. مقام ها میگویند انفجار ناشی از بمب گذاری در یک موتور صورت گرفت که 25 تن دیگر هم در این رویداد زخمی شدند. مقام های ترکیه شورشیان کرد را مسئول این رویداد میدانند، اما تا حالا گروه مسئولیت انفجار دیروز را در این منطقه کردنشین و عهده نگرفته است. دونالد ترامپ نامزد ریاست جمهوری آمریکا میگوید برای شکست گروه داعش با روسیه از نزدیک کار خواهد کرد. ترامپ که روز دوشنبه پالیسی خارجیش را در ایالات اوهایو تشریح میکرد همچنان گفت اگر رئیس جمهور آمریکا شد هر مهاجری را که خواهان آمدن به آمریکا است با جدیت بررسی خواهد کرد. وی افزود که با ناتو نیز در ماموریت شکست گروه داعش از نزدیک و به صورت هماهنگ کار خواهد کرد. دونالد ترامپ در بخش از اظهاراتش رئیس جمهور باراک اوباما را به تقویت گروه داعش متهم کرد، اما جو بایدن معاون ریاست جمهوری آمریکا این اظهارات را رد کرد و گفت ترامپ مسئولیت نیروهای آمریکایی را در عراق با خطر روبرو می‌سازد. معاون رئیس جمهور آمریکا افزود که دونالد ترامپ امنیت آمریکا را با خطر روبرو ساخته است. وزیران دفاع روسیه و آذربایجان در مورد همکاری‌های نظامی میان دو کشور گفتگو کردند. بر اساس گزارش‌ها سرگی شویگو وزیر دفاع روسیه و همتای آذری‌اش زاکر حسنوف دیروز دوشنبه در باکو با هم دیدار کردند. از شویگو نقل شده که گفته است همکاری‌های نظامی میان مسکو و باکو باید سر از نو تنظیم شوند. وی همکاری روسیه و آذربایجان را برای منطقه کسپیان و کشورهای همسایه خیلی با اهمیت دانست. وزیر دفاع آذربایجان هم گفت برای کشورش تقویت همکاری های نظامی با روسیه اهمیت حیاتی دارد. هر دو مقام علاوه بر همکاری های نظامی درباره حل بحران آذربایجان و ارمنستان روی منطقه مورد منازعه نوگورن و قره‌باغ هم گفتگو کردند. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آزادی.
ساعت 11 و 7 دقیقه قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسطه 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان درباره وضعیت در مناطق جنگ ابراز نگرانی می کند. مقامات آمریکایی اعلان کردند که 15 زندانی گوانتانامو به شمول چندین افغان را به امارات عربی متحد فرستادند. مقامات امنیتی ولایت جوزجان می گویند یک زنی که از سوی شوهر به حمله انتحاری وادار ساخته شده بود خود را به پلیس تسلیم کرده و والی نامنهاد داعش برای این ولایت نیز بازداشت شده است. برخی از باشندگان ولسوالی تگاب کاپیسا از پلیس محلی شکایت داشتند.
یک روز که یک فیر درجه شده بود از طرف مخالفین دولت، یکی از 14 نفر مردم ملکی را زخمی کرد.
و در تحولات جهانی میشنوید که معاون رئیس جمهور آمریکا اظهارات اخیر دونالد ترامپ نامزد ریاست جمهوری این کشور را که گفت رئیس جمهور اوباما مؤسس گروه داعش بوده است به شدت رد کرد. گزارش ها و مطالب دیگر هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام های هفتوار هوای تازه و زن و زندگی را فراموش نکنید. با ما باشید. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از وضعیت بشری در مناطق مختلف کشور که شاهد جنگ ها هستند شدیداً نگران است. سریا صبحرنگ کمیشنر کمیسیون مستقل حقوق بشر در صحبت با رادیو آزادی از همه جوانب درگیر جنگ خواستار شد تا قوانین جنگ را رعایت کنند و به غیر نظامیان آسیب نرسانند. به گفته خانم صبحرنگ آنها در حال حاضر سرگرم تهیه گزارش وضعیت بشری در هلمند هستند. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
جنگ ها در مناطق مختلف افغانستان نگرانی کمیسیون مستقل حقوق بشر را با توجه به افزایش تلفات غیر نظامیان افغان در 6 ماه نخست امسال بیشتر ساخته است. سریا سوپرنگ کمیشنر امین کمیسیون در صحبت با رادیو آزادی گفت هلمند، کندوز و بغلان ولایت هایند که عملا جنگ در آنجا ها جریان دارد و وضعیت بد بشری در این ولایت ها مردم را با تهدید جدی روبرو ساخته است. او از جوانب دخیل در جنگ ها می خواهد تا قوانین بشری را زیر پا نگذارند و به غیر نظامیان آسیب نرسانند.
مسئله که بسیار ما نگران ساخته و ما همیشه تاکید ما امی بوده برای طرف های جنگ که اینا باید قوانین جنگ را مراعات بکنند، کانونسیون های ژنو باید مراعات بکنند و افراد ملکی اینا باید هدف قرار ندن، ولی با کمال آمار تلفات ملکی هم رو به افزایش هست.
اخیراً جنگ ها در هلمند باعث شد تا شهر لشکرگاه در محاصره قرار گیرد و وضعیت بشری در آنجا بدتر از گذشته شود. شفاخانه بوس در لشکرگاه در روزهای گذشته با بحران روبرو شد و مراجعین و بیماران در این شفاخانه کاهش یافتند. سازمان ملل متحد و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان 6 ماه اول امسال را برای غیر نظامیان افغان مرگبار عنوان می کنند. با گفته این نهادها در 6 ماه نخست امسال بیش از 1600 غیر نظامی افغان کشته و اضافه از 3650 تن هم زخمی شدند. در این میان برد مشترک جلوگیری از تلفات غیر نظامی که تحت ریاست شورای امنیت ملی افغانستان کار میکند از تمامی نهادهای بین المللی خواسته تا در مورد ارقام تلفات غیر نظامیان افغان و ارزیابی گزارش هایشان برای ارگان های امنیتی افغانستان فرصت بیشتر بدهند تا یافته های امین سازمان ها و نهادها رسی شود. این بورد در نشست که روز دوشنبه در کابل داشت همچنان خواهان هماهنگی بیشتر میان نهادهای تهیه کننده گزارش تلفات غیر نظامیان و ارگانهای امنیتی افغانستان شد. سریا سوپرنگ کمیشنر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید هماهنگی با ارگانهای امنیتی وجود دارد، اما وی تاکید کرد که هیچ نهاد در کار آنها مداخله کردن نمیتواند.
کمیسیون از نامش پیداست که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. بنان به هیچ عنوان ما گزارشی که آمده می کنیم، ما همراه کس مشوره به حکومت نمی کنیم که بیا ما این اجازه داریم که ما این گزارش نشر بکنیم. یعنی چون این وظیفه ماست، مسئولیت ماست و این خود قانون اساسی برای ما این حق داده.
در گزارش هایی که تا حالا از سوی سازمان ملل متحد و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نشر شده، طالبان مسلح و سایر گروه های شورشی بیشترین مسئول تلفات غیر نظامیان دانسته شدند. در گزارش های این نهاد مسئولیت بیش از 60% این تلفات گروه طالبان، شبکه حقانی، حزب اسلامی، گروه داعش و سایر شورشیان خارجی و 23% نیروهای امنیتی افغان و حامیانشان دانسته می شوند. با توجه به ارقام 6 ماه نخست امسال که تلفات جنگ های اخیر در آن شامل نیست، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان جدن تقاضا می کند تا نیروهای امنیتی افغان و گروه های شورشی توجه نهایی را به خرج دهند تا غیر نظامیان در جنگ هایشان آسیب نبینند.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خمه مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
مقامات امریکا دیروز اعلان کردند که 15 زندانی گوانتانامو به شمول چند نفر افغان را به امارات عربی متحد فرستادند. این اولین بار است که در دوران زمامداری باراک اوباما رئیس جمهور امریکا به این تعداد از محبوسین گوانتانامو یک باره از این زندان خارج می شوند. گفته می شود که 12 تن از این افراد از یمن و 3 تن آنها افغان هستند. با فرستادن این گروه از محبوسین به امارات عربی متحد، شمار زندانیان باقی مانده در محبس گوانتانامو به 61 نفر نازل می شود. تعداد زیاد این محبوسین بدون اینکه محاکمه شوند بیش از 10 را در زندان سپری کردند که این امر باعث انتقادهای شدید جهانیان شده است. یکی از این افغانها عبیدالله نام دارد که بیش از 13 سال را در زندان گوانتانامو سپری کرده است. او متهم شده بود که ماین‌هایی را که علیه عساکر آمریکایی در افغانستان کار گرفته می‌شد، در خانه خود نگهداری می‌کرد. رئیس جمهور باراک اوباما که در اوایل زمامداری خود برای مسدود ساختن محبس گوانتانامو ابراز امیدواری کرد، سپس با مخالفت شمار از جمهوری خواهان و حتی دموکراتان حزب خود روبرو شد. طبق پلان رئیس جمهور باراک اوباما، ده ها زندانی باقی مانده در زندان گوانتانامو ضمن تدابیر امنیتی شدید باید از شبه جزیره گوانتانامو به داخل امریکا انتقال داده شوند، ولی باز هم قوانین امریکا اجازه نمی دهد که این افراد در قلمرو این کشور نگهداری شوند. اما اوباما این را رد نکرده است که در عملی کردن پلان خود از فرمان فوق‌العاده استفاده خواهد کرد. لی ولوسکی، نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای مسدود ساختن زندان گوانتانامو، گفت که آمریکا از امارات عربی متحد به خاطر پذیرفتن این افراد و همکاری در مسدود ساختن زندان گوانتانامو ممنون است. او گفت که ادامه فعالیت این زندان امنیت ملی آمریکا را ضعیف می‌سازد، چون منابع به مصرف می‌رسد، بر روابط آمریکا با متحدین صدمه می‌رساند و افراطیون خشونت‌گرا را جرأت می‌بخشد. نورین شا، یک مسئول سازمان عفو بین‌المللی، می‌گوید که احتمال این خطر وجود دارد که زندان گوانتانامو در نزدیکی سواحل آمریکا شکل یک محبس دائم العمر برای زندانیان اختیار کند. خانم شا می‌گوید که ادامه فعالیت این زندان به کشورهای دیگر بهانه به دست می‌دهد تا آنها هم به تخطی حقوق بشر رو آورند. او می‌افزاید که اگر زندان گوانتانامو مسدود نشود، واشنگتن فرصت انتقاد بر کشورهای دیگر در بخش بازداشت و شکنجه زندانیان را از دست خواهد داد. مقامات امنیتی ولایت جوزجان میگویند یک زن که جهت آموزش و فراگیری حمله انتحاری از سوی شوهرش تحریک شده بود، خود را تسلیم پلیس کرده است. مسئولان امنیتی از بازداشت والی نامنهاد داعش برای ولایت جوزجان نیز خبر میدهند. عالم رحمانیار، خبرنگار رادیو آزادی، در این مورد از ولایت جوزجان گزارش میدهد.
رحمت الله ترکستانی، قماندان امنیه جوزجان، میگوید قاریزیا یکی از افراد کلیدی قاری حکمت که قصد داشت خانمش را جهت فراگیری حمله انتحاری به ننگرهار بفرستد و بعد از فراگیری حمله انتحاری در جوزجان خود را انتحار کند، اما خانمش از این کار منصرف شده خود را تسلیم پلیس کرده است. وای در این باره گفت:
در حال مقدمه چینی بوده، اونا اول همه درس تجار انتحاره دا آموزش می دادن، بعدن هدفی که اونا در پیش روی داشتن ممکن در ولایت جوزجان باشه، چرا که بود از جوزجان طرف کردن.
با گفته ترکستانی، این سرگروه خانمش را ناگزیر می کند و از طریق تلفن وادار می سازد تا به ننگرهار برود. فعلا خودش در ننگرهار بسر می برد. ترکستانی همچنان افزود: ولی زنش زمانی که از ولسوالی درزاب به طرف شهر شبرغان حرکت می کند، در کمربند امنیتی در مسیر راه شبرغان سری پل خود را تسلیم نیروهای امنیتی می کند. این زن همکنون در خانه امن نگهداری می شود و موضوع مورد بررسی قرار دارد. نجیبه قریشی، رئیس امور زنان جوزجان، می گوید این زن 3 سال قبل به عقد نکاح قاریزیا سرگروه طالبان در آمده است که اولاد ندارد. و اضافه کرد موصوف 32 سال عمر دارد و از همان ابتدای عروسی زیر فشار قرار می گیرد تا خود را انتحار کند. خانم قریشی گفت:
اصلا که اظهاراتش گرفتیم و از پیشش سوال کردیم، میگه ما کم بیش در اصلاح استثنی داریم و ما یاد میداد و صرف ما قبول نکردم انتحاری بکنم و نخواستم این کار عمل شو بشود، خدا قبول کنم و بپذیرم و خواستم خدا به دولت هستیم بتن.
رئیس امور زنان از قول خانم قاریزیا میگوید او چند بار برای شوهرش گفته است که انجام عمل انتحاری کار مناسب نیست. در همین حال مقامات امنیتی جوزجان از بازداشت والی نامنهاد داعش در این ولایت نیز خبر می‌دهند. رحمت الله ترکستانی، قماندان امنی جوزجان، می‌گوید مولوی باز محمد یکی از افراد کلیدی گروه داعش که به تازگی به صفت والی نامنهاد این گروه منصوب شده بود، در یک درگیری با نیروهای امنیتی در ساحه کپزار قریه جرقطوق ولسوالی قشتپه از ناحیه پا زخمی شده و با یک میل کلاشنکوف، یک اراده موتورسیکل و یک پایه مخابره به دست نیروهای امنیتی افتاده است. قرار اظهارات ترکستانی، این فرد حال حاضر در نزد امنیت ملی بسر می برد. باز هم قماندان امنیه جوزجان.
مولای باز محمد ولی نام نهاد طالبا که بر گروپ ملا رسول استوا داره، او به تازگی به داعش تعهد کرده بود، او را خدا گویا داعش کرده بود، به نام ولی داعش می گفتن. او درگیری کوتاه در منطقه جرخدوق با درگیری کوتاه با نیروهای امنیتی بود، دستگیر شد، از پایش زخم برداشته، برای فعلا او در قید امنیتی ملی است.
این در حالی است که گروه داعش در ولسوالی قشتپه ولایت جوزجان از مدتی به این سو فعالیت ضد دولتی دارد. به گفته مسئولان، قاری حکمت یکی از افراد کلیدی گروه داعش در ولسوالی در زابی ولایت جوزجان است که از این گروه با بلند کردن بیرق داعش بیعت کرده است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شماره از باشندگان ولسوالی تگاب ولایت کاپیسا از بدرفتاری پلیس محلی شکایت داشته و آنها را به ارتکاب خشونت‌های جدی متهم می‌سازند. اما مسئولان امنیتی می‌گویند اگر موارد بدرفتاری پلیس محلی با مردم ثابت شود، برخورد قاطعانه صورت خواهد گرفت. احمد هنایش با تفصیل بیشتر از منطقه گزارش می‌دهد.
شماری از باشندگان ولسوالی تگاب ولایت کاپیسا از بدرفتاری پلیس محلی در این ولسوالی شکایت داشته و به آن اعتراض دارند. این شکایت کنندگان از باشندگان محل شماری از موارد خشونت‌آمیز و بدرفتاری از سوی پلیس محلی را یادآوری می‌کنند که به گفته آنان مردم از این بابت به تنگ آمده‌اند.
از پلیس محلی بسیار به تنگ آمدیم. این یک مزدورکار غریبکار آدم بود، نوشروان، ولد منگرای از قریه صدیقیه. پلیس محلی اونمور از موتورسیکل پایین کرده بود و بسیار وحشت شهیدش کرد، حتی که شهیدش چند روز در مکو انداخته بود که او را جناورا خورد. همینجا که یک فیر سرازی همیشه این مرد موام میزنه.
در این حال شکایت کنندگان معترض هشدار می‌دهند که اگر مقامات حکومتی برای رسیدگی به این مشکل اقدام نکنند، مردم علیه حکومت دست به مخالفت خواهند زد.
برای خدا غم از این مردم ها بخورین، کاری اگنی میکنه مردم برای مخالف دولت در مقابل دولت بالا میشه، در مزیاره هیچ چیز گرفته نمیتونه. این مردم بسیار بدتنگ آمد از پلیس های محلی.
اما مقامات امنیتی ولایت کاپیسا در مورد این شکایت‌های باشندگان ولسوالی تگاب این ولایت می‌گویند اگر ثابت شود که نیروهای پلیس محلی با ساکنان محل بدرفتاری کرده‌اند، با برخورد قانونی روبرو خواهند شد. جنرال احمد فهیم قائم، قمندان امنی ولایت کاپیسا، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
کشته شدن از روی لطر اگر پای زادر بینی قومی خودشون است که شاید بروده باشه بری بانه که بویاد اگر جای آسیب پذیر جایی که یک قسمتی از کوچه که تگاب طالبا گشت گذار دارن که پای زادر بینی جان دارن پولیس به این دخالت ندارن. انشالا بازم ما گواجوی جدی رو بخرج میتیم که اگر پولیس هم باشه در بیتو نفا بزنه با پنجه قانون مسپاریم.
موضوع شکایت از بدرفتاری پلیس محلی در گذشته نیز در ولسوالی‌های ناآرام ولایت کاپیسا از سوی مردم مطرح شده بود، اما همواره مسئولین پلیس در ولایت کاپیسا گفتند جلوی این مشکل را می‌گیرند.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
در گزن تناروغی باندی در اختکی دو عوامل او پا افغانستان که در دی ناروغی مخنیوی
از رادیو آشنا صدای امریکا.
دوستان عزیز، صدای ما را روی موج متوسطه 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی میشنوید. نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را از هفت شام تا هفت صبح دنبال کرده میتوانید. در این قسمت برنامه بیایید که با هم روزنامه های چاپ امروز کابل را ورق بزنیم و ببینیم که چه نوشتند. همکارم نورالله شایان برخی از این مطبوعات را مرور کرده است.
روزنامه های چاپ امروز کابل روی تیره شدن روابط میان رهبران حکومت و وضعیت امنیتی برخی ولایت کشور مطالب را به نشر رساندند. روزنامه خصوصی ویسا در سرمقالش نوشته که میان هواداران رئیس جمهور و رئیس اجرایی در رسانه ها جنگ مغلوبه جریان دارد. ویسا با اشاره به انتقادات سران حکومت از یک دیگرشان می نویسد که ایجاد این حکومت طرح خارجیان بوده و سوی آنان بالای افغانها تحمیل شده و آینده آن نیست تا حد زیاد به تصمیم خارجیان تعلق دارد. به نقل از روزنامه آمده است، اگر می خواهید که حکومت با مشکلات موجود و نااهنگی ادامه یابد، شاید هر چیزوتر شاهد باشیم که یک شخص به گونه پنهان یا آشکارا بیاید و پایان جنگ مغلوبه را اعلان کند. روزنامه غیر دولتی سرنوشت در این مورد در سرمقالهش نوشته، حکومت وحدت ملی خود در پی ایجاد مشکلات است. به نقل از روزنامه، مشکلات میان اشرف غنی و عبدالله عبدالله با گذشت هر روز بیشتر می شود. نویسنده مقاله نوشته که در ادامه اتهامات بر یکدیگر، عبدالله عبدالله اتهامات تازه به اشرف غنی وارد کرده و در میان هوادارانش گفته است که در حکومت فساد گسترده وجود دارد و فساد پیشگان از طریق قراردادها با مافیای جهانی رابطه دارند. در سرمقاله این روزنامه آمده است که رئیس اجرایه گفته است که ارکنشینان دوستان و خویشاوندان خود را در حکومت مقرر می‌کنند و آقای عبدالله هشدار داده که پس از این با چهره دیگر ظاهر خواهد شد. روزنامه دولتی هیواد در یک مطلبش در مورد وضعیت امنیتی بغلان به نقل از مقامات نوشته که عملیات را برای بازگیری دوباره ولسوالی دهنه غوری از نزد مخالفان مسلح آغاز کردند. در این مطلب آمده است که در نتیجه درگیری ها شمار از خانواده ها مجبور به ترک خانه هایشان شدند. این روزنامه به نقل از محمود حقمل سخنگوی والی بغلان می نویسد که نیروهای تازه نفس به این ولسوالی رسیدند. و روزنامه غیر دولتی سرخط در مورد جنگ در هلمند نوشته که جنرالان پاکستانی جنگ در هلمند را بر ضد نیروهای امنیتی افغان رهبری می کنند. این روزنامه به نقل از مقامات امنیتی هلمند می نویسد که در این مورد اسناد کافی در اختیار دارند. در این مطلب به نقل از محمد حکیم انگار قمندان زون 505 بست پلیس در هلمند گفته شده که در این جنگ لشکر طیبه و لشکر جنگوی نیز نقش دارند. در روزنامه آمده است که اکنون وضعیت در کنترل است و نیروهای افغان توانستند تا جنگ را مهار کنند.
شنوندگان عزیز، صدای ما را روی موج متوسطه 12.96 و FM 100.5 از رادیو آزادی میشنوید. اگر به اینترنت دسترسی دارین، میتونین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه‌های ما را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ماست www.azadiradio.org.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
شنونده عزیز به نام محمد فهیم ادیب از کوته اشروی میدان شهر می نویسد که جوانان سرمایه معنوی و آینده ساز افغانستان هستند، لیکن افسوس که قربانی می شوند، از تحصیل می مانند، مجبور به ترک وطن می شوند. و شنونده عزیز دیگری به نام شفیع‌الله نظامی از ولایت میدان وردگ می نویسند که از جوانان عزیز می خواهیم و خواهش می کنیم که یک دست شوند و کشور خود را بسازند. دوستان عزیز، در این قسمت برنامه تحولات مهم جهان را دنبال می کنیم. معاون رئیس جمهور آمریکا این اظهارات دونالد ترامپ نامزد ریاست جمهوری این کشور را شدیداً رد کرد که گویا باراک اوباما مؤسس گروه داعش بوده است. آقای ترامپ در سخنرانی اخیرش به روز دوشنبه رئیس جمهور اوباما را به تقویت گروه شورشی دولت اسلامی متهم ساخت و دیروز بخشی از پالیسی اش را در مبارزه با گروه داعش تشریح کرد. همکارم جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر با شماست.
در بخش از تشریح پالیسی و سیاست خارجیش، دونالد ترامپ نامزد ریاست جمهوری آمریکا از رئیس جمهور اوباما به خاطر مبارزه‌اش علیه گروه داعش شدیداً انتقاد کرد. وی در سخنرانیش در ایالت اوهایو گفت بدون شک پالیسی‌های اوباما باعث تقویت مستقیم گروه داعش شد. اما جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا این اظهارات ترامپ را کاملاً رد کرده است. بایدن همراه با هیلری کلینتون نامزد حزب دموکرات برای ریاست جمهوری آمریکا در ایالت پنسیلوانیا حضور یافت و گفت این گونه اظهارات از جانب ترامپ به مسئولیت نیروهای آمریکایی در عراق صدمه وارد کرده می تواند. معاون رئیس جمهور آمریکا افزود که دونالد ترامپ امنیت آمریکا را با مخاطره روبرو می سازد. این مرد کاملا و واضحا لیاقت این را ندارد که رئیس جمهور آمریکا شود. دونالد ترامپ مسئولیت کشور ما را در حال حاضر کمتر ساخته است. اما دونالد ترامپ با دسته از انتقادهای گذشته این بار تروریسم در امریکا را به مهاجرین نسبت داد. وی ادعا کرد که چندین حمله اخیر در امریکا توسط مهاجرین و یا فرزندان مهاجرین صورت گرفته است. ترامپ افزود اگر بر ریاست جمهوری برسد، به صورت موقت مهاجرت را برای کشورهایی میبندد که به گفته وی سابقه صدور تروریسم را دارند. این نامزد حزب جمهوری خواه همچنان میگوید در صورت برنده شدن از وزارت خارجه آمریکا خواهد خواست تا فهرست کشورهایی را تهیه کند که در آنجاها وسایل پیشرفته نظارتی وجود ندارند. دونالد ترامپ پیش از این هم گفته بود که اگر رئیس جمهور آمریکا شد، مهاجرین مسلمان را در آن کشور نخواهد پذیرفت. او همچنان همواره انتقادها از سایر مهاجرین داشت، در حالی که مادر و همسر خودش هم به آمریکا مهاجرت کردند. پیش از این دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و رقیبش هیلری کلینتون را در سخنرانی در ایالت فلوریدا از مؤسسان گروه داعش خوانده بود. در یک سخنرانی حدود دو هفته پیش رئیس جمهور اوباما گفته بود دونالد ترامپ برای ریاست جمهوری آمریکا نامزد نامناسب است. ترامپ در واکنش گفت که اوباما در دوره کاریش ضعیف بوده و مؤثر واقع نشده است. اما رئیس جمهور آمریکا افزود و یگانه کس نیست که درباره ترامپ چنین فکر میکند، بلکه شمار زیاد از حزب جمهوری خواه آمریکا نیز به همین نظرند.
همکارم جاوید نعیمی از انکشافات اخیر در امریکا گزارش میداد. ساعت 11 و 30 دقیقه قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، در نیم ساعت باقی مانده برنامه پروگرام های هفتوار هوای تازه، وزن و زندگی را میشنوید. ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم نورالله شایان.
رئیس جای حکومت وحدت ملی در دیدار با نماینده ارشد ملکی ناتو روی مبارزه با تروریسم و آمادگی ها برای کنفرانس بروکسل تاکید کرد. ولی هلمند میگوید در جنگ هین ولایت بین 4,000 تا 5,000 توریستان داخلی خارجی زیر بیرق طالب می جنگند. وزیر سرحدات و اقوام و قبایل افغانستان میگوید یکی از عوامل جنگ در کشور این است که شمار از همسایه ها میخواهند افغانستان از لحاظ اقتصادی به پا ایستاده شود. مقامات آمریکایی دیروز اعلام کردند که 15 زندانی با شمول چند افغان را از زندان گوانتانامو به امارات متحده عربی فرستادند. در نتیجه یک انفجار در جنوب شرق ترکیه 4 افسر پلیس و 2 غیر نظامی کشته شدند. وزیر دفاع روسیه گفت مسکو و واشنگتن برای حل بحران بشری در شهر محاصره شده حلب سوریه به یک توافق نزدیک شدند. وزیران دفاع روسیه و آذربایجان در مورد همکاری‌های نظامی میان دو کشور گفتگو کردند.
تشکر از همکارم جاوید حسنزاده که فشرده مهمترین اخبار ساعت را تقدیم کرد و به این ترتیب می‌رسیم به قسمت اخیر برنامه و پروگرام‌های هوای تازه، وزن و زندگی. نخست پروگرام هفتوار هوای تازه را می‌شنویم.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
دوستای گرامی سلام. آیا می فهمین سالانه 3000 تن تنها در شهر کابل از اثر امراض تنفسی از بین میرن؟ و چی مشکل است که هوا و محیط ما را آلوده ساخته؟
سنگ زغال بسیار زیاد مصرف میشه.
موتورم کلش خراب است، میره ببینی یک دود میکنه از پشت سر.
دودش بسیار زیاد میاد، دود سیاهی داره. به خانه که میاد دیوالا میشینه، خانه را سیاه میکنه سر کل.
بعد جوانان برای پاک نگه داشت محیط زیست خود کدام اقدام نمودن؟ برای دانستن این موضوع برنامه ای هفته هوای تازه را تعقیب کنین. دوستای عزیز، میگن هوا من حیث یک فاکتور عمده زندگی است. یعنی یک انسان بدون نان و آب میتونه چند روز زندگی کنه، اما بدون هوا اضافه تر از 5 دقیقه شاید نتونه زندگی کنه. پس هوا ماده حیاتی است، اما متاسفانه در شهرهای بزرگ و کابل هوا آلوده است و این آلودگی محیط زیست یکی از معضلات عمده و خطرناکی است که گریبانگیر مردم افغانستان شده. تغییر اقلیم، گرمای زمین و آلودگی هوا یکی از مشکلات جهانی است که افغانستان هم دامنگیر او است. زمانی که در افغانستان موضوع پاک نگهداشت محیط زیست مطرح میشه، مردم به او چندان توجه نمی کنند و یا هم جدی گرفتن نمیشه. شاید دلیل او حالات کنونی افغانستان باشه. اکثریت مردم، خصوصا مردمی که از اقتصاد خوب برخوردار نیستن، از مواد سوخت ارزان مثل پلاستیک، کاغذ و تایر موتر استفاده میکنن که نسبت به گاز و چوب هوا را آلوده میسازه. بیاین سخنان شماری از جوانان را بشنویم که دلیل آلودگی هوا و محیط ده چی میدانن.
محمد فضل خوگانیوال، یک تن از باشنده نگرهار. آلودگی هوا خصوصا در افغانستان، یکی خو زغال سنگ است که مردم آزان استفاده زیاد میکنن و اقتصادی برشان تمام میشه، و دو ملتشان واردات بی کیفیت مثلا تیل است، گازات است که بی کیفیت وارد افغانستان میشه، و سیومین علت این فکر نکردن به خاطر زراعت به حساب رئیسای ما هم کلانای مبارزی فکر نکردن و هم مردم یکمکی از آن بی تفاوت هستن، و دیگه علتشان این است که کم سوادی یا بی سوادی در افغانستان، فقر بیچارگی در افغانستان. علت از زمین است که ما قدر امروز با میلیاردها دلار به خارج به خاطر تداوی مریضا میره.
اسم من نور محمد است، از ولایت لوگر هستم. در کابل هوا خیلی خراب است. پوداری از کلش نمیدانید چمان ببینید، کلش پوداری از کاغذ میسیدن میجه، چوب میسیدن، دودش میخیزد، گند است، از حال جور میکنه میجه.
اما در صفحه هوای تازه تحسین طاقت از ولایت خوست و آسنات از شهر کابل دلایل آلودگی هوا را چنین نوشتن که همکارم نگین جهان‌آرا به خانش میگیره.
در ولسوالی اسماعیل خیل و مندوزی خشتپزی زیاد است که زغال سنگ می سوزانند و هوا را آنقدر خراب ساخته که هیچ جای به چشم دیدن نمی شود. آسنات از شهر کابل نوشته: از دست یکی از همسایه های خود در عذاب هستیم. همیشه از تایر موتر و چپلک و سوخت استفاده می کنند که دود غلیظ بلند می شود و روز روشن را سر ما شب تاریک می سازند. هیچ کس در فکر محیط و ماحول خود نیست، حتی دولت هم چندان توجهی ندارد.
عبدالولی مدقق، معین اداری ملی حفاظت محیط زیست، میگه با افزایش نفوذ در شهر کابل، تردد وسایط، استفاده از تیل بی‌کیفیت بیشتر شده و مهمترین دلیل آلودگی هوا را در موجودیت کثافات، داش‌های خشت‌پزی، حمام‌ها و قطع جنگلات شده تا میزان آلودگی هوا افزایش پیدا کنه. او در این مورد چنین گفت:
عوامل مختلف داره. علت عمدهش تراکم نفوس است، تجمع نفوس و زندگی نفوس زیادتر در یک بخش کوچکی از محیط یا از یک شهر طبیعتاً مشکلات زیادی را با خود داره. و این خاطر است که یعنی دولت در مجموع نتانسته که کارهای بسیار چشمگیری را در قسمت بهبود آوردن یا بهبود بخشیدن کیفیت هوا انجام بده. ولی چیزی را که بر ما در اثر مطالعه ثابت شده و موجودیت ذرات معلق در هوای کابل است. منابع مختلف داره: گشت و گذار وسایط کهنه و فرسوده، استفاده از تیل کم کیفیت، استفاده از سنگ زغال، استفاده از چوب. این چیزا هستن که بس همه خود نقش دارن در این موجودیت ذرات معلق، ولی زیادترین نقش را که داره موجودیت سرک ها و پس کوچه ها و کوچه های شهر کابل که به حالت مخروبه قرار دادن و اونا حداقل نتونستن در بیت چند سال یک اصلاحات را ما شما شاید باشیم. در اثر گشت و گذار وسایط و تردد به این تعداد وسایط زیاد بالای از این جاده فرسوده و کنه، باعث ازدیاد و انتشار گرد و غبار در هوا میشه که یک مقدار از این پس به شکل معلق در هوا میمانه. اینمی مقدار در هوا در ترکیب هوای کابل بسیار زیاد است.
کنشکا بکتاش ترکستانی، رئیس ساعت محیطی وزارت ساعت عامه افغانستان، گفت آلوده بودن محیط و آنچه زندگی افراد به مخاطره قرار میتن نگران کننده است، اما ارقام دقیق دهی ارتباط ندارن، ولی شواهد وجود داره که آلودگی محیط زیست بالای سطح مردم و خصوص اطفال باعث امراض تنفسی و انتانی شده. اما برای جلوگیری از آلودگی هوا با همکاری برخی از ارگانهای دولتی به حمامها، رستورانها و خشتپزیها دستور دادن تا به جای استفاده از تایر موتر و پلاستیک از گاز استفاده کنند.
آلوده بودن محیط و ماحول مستقیما
تاثیر داشته بالای صحت از اون. فرض مثال در این موسم شما اگر در کوچه و بازار اگر گاهی اگر نظر بندازین در چند متری یا در هر کوچه انبار کثافات شما می و در اونجا مردم و بیشتر که من شاهدش بودم اطفال تماس مستقیم داره با و اونا خودش منبع انتانات است، منبع انتانات که اطفال مستقیما با او تماس داره و شما میفهمید که سطح زندگی اطفال که با او کثافات میزنه بسیار پایین است و اونا با غذا میخورن، چندین مرض متوجه از اینا میشه که این مسئله واقعا نگران کننده است.
مسئولان اداره ملی حفاظت محیط زیست میگن هر پدیده منفی و مثبت محیطی سه بود داره: بود اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی. عبدالولی مدقق معین اداره ملی حفاظت محیط زیست میگه بر اساس معلوماتی که در گذشته انجام دادن، استانداردی که در قسمت آلودگی هوا به دست دارن نشان میده موجودیت ذرات معلق در هوای کابل در فی متر مکعب هوا 150 پی پی ام اندازه میشه.
یعنی 150 نمی نظریچه بگویم یا می ذرات بسیار خرد با در یک متر مکعب هوا باشه، ولی همین مقدار چند سال قبل به 1600 رسیده بود، ولی فعلا که ما شما صحبت میکنیم یک مقدار اصلاحات را میبینیم که همین مقدار در حدود بین 500 تا 600 رسیده، ولی هنوز هم از استانداردی که ما داریم بلندتر است. همین بهبودی را که نشان میده ای است که یک مقدار بعضی جاده های کابل از طرف شهرولی محترم کابل اصلاح شدن، قیر شدن و تاثیر خود داشت و ما امیدوار هستم و بسیار خوشبین هستم که اگر شهرولی محترم کابل در قسمت زیاد کار بکنه ما یک بهبود بسیار زیاد را میبینیم. چرا ما تاکید میکنم سر جاده؟ به خاطر اینکه مو مطالعه را که ما انجام دادیم در حدود 47% ناشی از امی بخشمی سرک های خامه و امی کشت و گذار وسایط بالا از اینا نشان میده که از او مدرک زیادتر بوده و این باید ادارات مختلف در اولویت سکاری خود قرار بده.
وطن عشق تو افتخارم، وطن در رهت جان نسارم.
عبدالولی مدقق هستم، معین اداره ملی حفاظت محیط زیست. شما شنونده برنامه هوای تازه هستید. با طبیعت مهربان باشیم تا طبیعت با ما مهربان باشه.
دوستای گرامی، زمانی که آلودگی محیط و هوا اینقدر ضرر داشته باشه، پس چرا برای خود مریضی خرید و بیشتر از پول مواد سوخت بالای صحت خود مصرف کرد؟ بیاین گپ‌های سمیولا متعلم لیسه استاد بیتابه که از اثر آلودگی هوا دچار مریضی گلودردی شده بشنویم که چی میگه.
شدیم بسیار زیاد، فعلا هم در خانه مریض هستن که از همین خاطر از محیط زیست است، از همون دود است که مریض شدن. مثلا دواخانه میرن و دوایش هم میفهمی که کیفیت نداره و با پول بسیار زیادی موی هم اثر نمیشه که دوا تو هم فایده داشته باشه. همچنان من خودم شخصا کوشش میکنم که محیط زیست خود پاک نگه کنم.
جوانان برای پاک نگه داشت محیط زیست خود چه کارهایی را انجام دادن؟ بله، از دو سال به این طرف مجموعه محیط زیست افغانستان در بخش آگاهی دهی از طریق رسانه ها و غرس نهال ها کار و فعالیت آغاز کرده. این نهاد در حدود 400 نفر عضو داشته که به شکل داوطلبانه کارهای محیطی را پیش میبرند. عبدالله یوسفی سخنگوی مجموعه محیط زیست افغانستان در این مورد چنین گفت.
نهاد ما این رسالت انجام داده که آگاهی دهی کرده که دولت مسئول است که از جنگلات ما حفاظت بکنه. گامی بعدی است که ما خود ما تلاش کردیم که در حدود 1000 اسلحه نهال را غرس بکنیم در سال قبل و امسال هم ما پیشنهاد کردیم 3000 اسلحه نهال به وزارت محترم زراعت که از او طرف ان شاء الله بتونیم بگیریم در فصل زمستان و فصل بهار. ما یک برنامه کلان غرس نهال داریم. هر قدر ما بتونیم جنگلات مصنوعی یا ساعات مصنوعی سبز را بسازیم، در حد از گرمایش کره زمین یا از گرمایش حداقل کشورمون کاستیم. به اساس پلان دومی ما سبز ساختن محیط است، نه تنها در کابل بلکه در ولایات دیگه افغانستان. در کنار از این ما با نهادهای دیگه محیط زیستی ارتباط کاملا نزدیک داریم. در هماهنگی با آنها ما چندین نشست ها را گرفتیم که یک نشست سبز است که یک دور گرفته شد و دور دومش هم عنقریب گرفته شود، که این نشست سبز هم به منظور همیست که ما بتانیم نخبه های محیط زیست جمع بکنیم و حداقل مشکل که ما داریم در افغانستان با وجه شهر کابل این را برای مردم بازگو بکنیم تا یکی از مشکلات کاسته شود.
آقای یوسفی گفت مطابق قانون محیط زیست یک تیم تفتیشی جوانان منسجم شده که در او اداره ملی حفاظت محیط زیست، ریاست ترافیک، شهرولی کابل و وزارت داخله در قسمت حمام‌ها و نانواها فیلترهایی را آماده ساختند تا از افزایش دودهای غلیظ جلوگیری شود.
اکثر نانوای شهر کابل با فیلتر دود اینا آماده ساختن که در اکثر نانوای شهر کابل فیلتر دود نصب شده و فیلتر دود هم از خارج وارد نشده. یک شهروند عزیز ما درست کرده و او میتونه دود فیلتر بکنه. از یک طرف ما میتونیم باعث رشد اقتصادی شهروند ما شویم، از طرف دیگر از افزایش دود و ذرات ملف جلوگیری میکنیم. اکثر نانوایا گازی شدن، امام ها اکثرا فیلتر دود نصب کردن و یک تعداد امامایی که نماده ممکن اداره محیط زیست متوجه نشده باشن. اگر هر شهروند ما در هر نقطه شهر یک امامی را میبینن که فیلتر دود نداره، پیام من برشان نیست که عملا اداره محیط زیست در جریان قرار بدن، آدرس بدن اداره محیط زیست و تیم نظارتی که داره اونجا روان میکنن و امام مسدود میسازن در صورتی که فیلتر دود نصب نکنن.
عبدالولی مدقق معین اداری ملی حفاظت محیط زیست افغانستان میگه در موضوع پاک نگه داشت محیط زیست و هوا تنها کار دولت نیست که مبارزه کنه. تا زمانی که همکاری جوانان و مردم در این راستان نباشه کامیاب نخواهیم شد. دکتر محب الازدغم نویسنده و کارشناس مسائل اجتماعی و محمد نعیم وردک در این مورد سخنان داشتند که روی صفحه فیسبوک هوای تازه نوشته بودند که همکارم نگین جهان‌آرا به خانش میگیره.
دکتر محب الازدغم نویسنده افغان روی صفحه فیسبوک هوای تازه نوشته است در اکثر مناطق هر سال 300 روز آفتابی است که این وظیفه دولت است تا برای مالکان حمام ها و خانواده ها هدایت دهند تا از آب گرمی های آفتابی استفاده کنند و همچنان خانواده ها هم از آب گرمی و منقل های برقی استفاده نماید تا جلوی سوختاندن تایر موتر و پلاستیک ها گرفته شود تا باعث تولید دود نگردد و از جانب دیگر جلوی قطع جنگلات و پول ما هم به گاز و تیل مصرف نشود. پاک نگه داشتن محیط و ماحول خود را تنها وظیفه شاروالی و دیگر ادارات ندانیم، بلکه ما هم باید وظیفه خود بدانیم تا خانه، کوچه، شهر و کشور خود را پاک نگه کنیم.
از باشوار آقای مدقق معین اداری ملی حفاظت محیط زیست که گفتن با طبیعت مهربان باشین تا طبیعت با شما مهربان باشه، برنامه هفته هوای تازه را به پایان میرسونیم و میگیم تا نشر برنامه بعدی الله یار و یاورتان.
زن و زندگی.
ایوار مامده که ما تو را به بچه 12 ساله نکامی
حقم زیاد تلف شده وقتتش
نسیار هنجفت شاید دیدم دیگه چیز
هست. تهیه کننده عفیفه ساکب نیازی.
شنوندای عزیز سلام، امید زندگی را با خوشی و سلامتی بگذرانیم.
اینا باید نپوشی، تو بیوه شدی، بیوه دست خود خینه نمیکنه، بیوه بیرون نمیره، از اولادای خود دفاع نمیکنه، هرکس که لکو کنه.
اینمی خودم تکلیف روانی برم پیدا شده، مثل چی گشتیم خودم، 70 ساله شدیم.
در برنامه کنونی زن و زندگی بر موضوع رفتار خشونت آمیز خانواده ها با زنان بیوه و رویارویی اونها با مشکلات گوناگون اجتماعی و فرهنگی درنگ میکنه. در آغاز شما را به یکی دو رخداد مهم هفته در رابطه به زندگی زنان فرا می خوانیم که به صدای فوزیه نوری تقدیم می شود.
مؤسسه به نام افغانستان نوین می گوید تحقیق تازه آنها نشان می دهد که بیشتر تجاوزات جنسی بالای زنان و کودکان توسط افراد زورمند صورت می گیرد. شفیقه حبیبی رئیس این مؤسسه در یک نشست خبری گفت عدم مجازات و موجودیت فساد اداری در ارگانهای عدلی و قضایی سبب شده تا موارد تجاوز جنسی بر زنان و اطفال افزایش یابد. به گفته خانم حبیبی این تحقیق در 6 ولایات قندوز، تخار، جوزجان، هرات، بلخ و سرپل انجام شده است. یک مرد بینی همسر 20 سالش را در ولایت دایکندی بریده است. گلچمن بر رادیوی آزادی گفت که شوهرش قصد داشت تا سر او را از تنش نیز جدا کند. زکیر رضایی رئیس امور زنان ولایت دایکندی بر رادیوی آزادی گفت که ناخن‌های دست گلچمن هم پیش از این توسط همسرش کشیده شدند. حکیم شوهر گلچمن فرار کرده است و ثمره ازدواج این زوج یک دختر 6 ساله است.
شنوندای عزیز، خانواده افغان بیشتر با همدیگر به شکل مشترک یا چند خانوادگی زندگی می کنند که یکی از دلایل رفتار خشونت آمیز با زنان خصوصا بیوه ها همین است. در جامعه افغانی وقت زن بیوه میشه در کنار از دست دادن تکیگاه و شریک زندگیش با صدها گونه ظلم و ستم دیگه زندگی درگیر میشه. توهین، تحقیر، اجبار در ازدواج، محروم ساختن از سرپرستی فرزندان، مانع شدن از رفتن به خانه پدر و اقارب و لت و کوب در قطار خشونت ها است که در بسیاری حالات از سوی افراد خانواده شوهر بر زنان بیوه تحمیل میشه. هرچند در ماده 507 قانون جزای افغانستان برای کسی که زن بیوه را مجبور به ازدواج می‌سازد جزای قصیر المدت تعیین شده، اما نه تا به حال این قانون به صورت عام اجرا شده و نه هم اکثر زنان بیوه جرأت کردند تا از این بابت رسما شکایت کنند. نیازی از ولایت لغمان میگه در منطقه ما کسایی را دیدیم که بیویشان را به زور و بدون رضایت او نکاح کردند و میکنند.
در منطقه ما یک دختر بود، ایشویشان که مرد دو تا استوکا داشت. برادر کلانشان از مردکه که بود ملا سرش آورد، دو نفر دیگه رو به واسه که مشوره بگیره به زور ملا آورد سرشان نکاح بسته کرد. این چیز داد گفت که رضایت ما هست، یعنی اصلا از ما پرسان شو، این حق ما به تثبیت شو. بالاخره یک جنجال کلان جور شد. می کلان مردکه دو تا زن داشت، استوکا هم داشت، حتی سنیون داشت، ای زن دیگه هم گرفت.
آن را شخص برخورد میکنه؟
ای تو برخورد میکنه، بسته کن برابر نمیکنه، لطکوف و سرخدمت میکنه.
زن باشنده میدان شهر ولایت وردک از جمله بیوه هاییست که به گفته خودش از ستم هایی که بعد از مرگ شوهرش از طرف خانواده او متقبل شده، یکی هم گرسنگی و تشنگی بوده. او میگه با اجبار او را به ایوارش نکاح کردن.
زوارم شهید با 3 سال بیوه بود. او ظلم ها را که ما تیر کردم از پیش نانو و خوشوی ایوار نان از پیش ما قل بود دیگه، بر ما نمیداد، بر اولادایم نمیداد. یک ماه بسیار ناجور شد، میسرم دوا نمیکرد. مرده پدر ندیدم، عروسی بیادر خواه ندیدم، دیش از خانه مرا نمیمان. برای دونمی که مرا نکاه کد که از او ظلم ها دیدم زدم کندم گفتم نمیدم.
بسیاری اوقات وقت بیوه زن میخواید به نام شوهر از دست رفتهش بمانه و از ازدواج دوباره خودداری میکنه، با رفتار خشنتر خانواده شوهر روبرو میگردد. خانم باشنده شهر جلال آباد میگه در روز سوم مرگ شوهرش از او تقاضای ازدواج با ایور 7 سالیش را کردند، اما وقت او قبول نکرد خشونت خسرانش اوج گرفت.
این 18 سال میشه شوهر ما شهید شده، طفلکایم بسیار خرد بود، همه اولاد کلانم 2 ساله مانده است پدر. دیگه در خانه یک ایور خرد داشتن، 2 بیادر آبادن. در روز 3 همه پدر اولادای ما مرا شاندن، گویاست که نمی بچه خرد ایور تبی یا است که ما اتیمای خدا میگیریم برو برای از خانه ما. دینمی همه روز 3 و 4مش همه ایور کلان مرا لتکوب کرد، میگه به نام نمی ایور بشی.
او ایور چند ساله بود؟
7 ساله بود. باز ما قبول نکردم، بسیار دیگه کتی مرا وی خراب میکردن، اتا جدا کردن ما، نه خرج می نه هیچ چیز مرا نمیدادن. باشه او بر روزا که تطفلای ماما گوش نبودم. لطکوب خوشی میکرد، زن ایوار میکرد، نانو میکرد، یکانجا عروسی میشد یا یک تفلک پیدا میشد مثال مرا میگفتن اونجا تو حق نداری که بری، بیوه جای نمیره، بد قدم هستی، بد شاگوم هستی، سر بچه ما را تو خوردی، اولادات بد قدم هستن. باز من مجبور شدم اولاد خود گرفتم برم در خانگه کراش کلاشویی میکردم، در خانه میرفتم خانه تکانی میکردم، چی میخوردم؟ تفلک مخنون میتلبیس نه؟
بیشتر زنان بیوه درگیر با ظلم و ستم خانواده شوهر به تکالیف روانی و عصبی آغشته میشن. زرغونه از ولایت پکتیکا که در اثر لطکوب خانواده شوهرش از یک چشم معلول گشته و دندانهایش سر هم نشسته و اعصابش صدمه دیده، درد دلش را با ما چنین در میان گذاشت.
من لطکوب شدم، بازم بچه‌دار مرا همراه بکس با سرم زد، بعد از سرم در علاشم و بالاخره دندانای من 6 کالای نو باید نپوشی، تو بیوه شدی، بیوه دست خدا خینه نمیکنه، بیوه بیرون نمیره، از اولادای خود دفاع نمیکنه، هر کس که لطکوب کنه. من میگفتم خدا از این روز که دخو مرگ
رسم و ذهنیت های سنتی مردم در جامعه افغانستان زنان بیوه را تحقیر میکنه و اونا را از لحاظ اقتصادی، جسمی و روحی در معرض آسیب پذیری بیشتر قرار میده. خانم فضیله بیوه زنی که باشنده ولایت کابل است به گفته خودش روزهای مشکل و بد را با فرزندانش سپری کرده، مجبور به ازدواج دختران خردسن خود گشته و از مشکلات روانی هم رنج میبره.
من خودم اتصال و خود کت خود
کرد میزنم. اینم خودم تکلیف روانی برام پیدا شده مثلا سوگشتم خودم. 70 سالش شدم بخیر. خیلی مشکلات از میاد. وقت بری ناراحت بری مردم از دیگه از نانش پیسه نمیره گپ میزنه. که مگه آدمی که با عزت و با آبرو کمره بسته میکنه مثلا مرد واری از خانه میبرن. او با مردی خود کار میکنه. دخترار خرد خرد عروسی کردم. به خاطر اینکه من خودم نمیبودم به خانه. خدای ناخواسته یک چیزی میشد با دور چی میکردم.
برنامه زن و زندگی را از طریق صفحه فیسبوک زن و زندگی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می‌توانید. www.azadiradio.com.
مریم زرمتی کارمند دفتر ساحوی کابل در کمیسیون مستقل حقوق بشر یکی از عوامل ای خشونت ها با زنان بیوره پرداخت تویانه های گزاف در زمان عروسی دختران می داند.
با تأسف که ما شما بعض رواج هایی را داریم که این رواج ها تقریبا به زمان قبل از اسلام در افغانستان ارتباط می گیره. با تأسف که به خاطر از اینکه خانم ازدواج کنه در مقابل از تویانه یا گله بسیار گزاف پرداخته می شه. در صورتی که خانم بیوه می شه نمی خواهند که خانم باید از خانه بیرون برایشون در مقابل از یک پول انگفت را اینا پرداختن و فکر میکنن که این مال است یا متاع است و ایره خریدن و به خاطر تمام حکم روایه ایره سرزی خانم تحمیل میکنن که در بعض مسائل عرف جامعه حاکم است و حقوق رضایت خانم ها مد نظر گرفته نمیشه. حکم مردا و یا هم مرد سالاری تا حدود زیاد را حاکم هستن و مردا ایره بر خود ننگ میدانن عیب میدانن که بیوی خانواده زینا خانم کس دیگه باشه.
یک واقعیت است که خانواده های افغان بیوی خود را ننگ و غیرت خانواده می دانند. از این رو اگر در خانواده شوهر مرد جوان نباشه بیویشان را به کودک پسره که ولو در قنداق هم باشه نام می کنند. اما اسدالله آشنا شهروند افغان به ای باور است که ننگ و غیرت به معنای محروم ساختن زنان بیوه از حقوق قانونی و شرعیشان نیست، بلکه رسیدگی به مشکلات و مهیا ساختن شرایط بهتر زندگی برای اونا و فرزندانشان است.
ما بعضی از رواجهای بسیار منفی داریم که گویا میگن که غیرت ماست، ننگ ماست. اگر ما دلسوزی یا غیرت داشته باشیم چه خوب است که در قسمت تحصیل اولادش در قسمت آشا و عباتش اگر کمک بکنیم، ولی بدبختی دیگه ای که در اکثر جایها این خانم بیچاره را از میراث هم محروم میسازند. چه خوب است که پل شویم، مرهم شویم با زخم امی بیوی که در خانه هست و اونام بتونن که یک فرزند خوب به جامعه تقدیم بکنن. اینمی از ننگ و غیرت افغانی که بیوه های خود آزار نتیم، اذیت نکنیم، فقط حقشان برشون بتیم، مورد ترحم خود قرار بتیم.
دکتر محمد عیاض نیازی یکی از علمای دین دادن لقب شوم و بدقدم را به زنان بیوه و مانع شدن اونها را از رفتن به مجالس خوشی، خانه پدر و دوستان و استفاده از لباس نو و محدود کردن زن بیوه را خلاف احکام دین و شریعت دانستن میگه. زن بیوه بر علاوه حق کار و تحصیل اختیار آمتام زندگی خود را داره که ازدواج دوباره هم میکنه یا نه.
قرآن پاک در اینجا آیت صریح در سوره نساء الله میفرماید یا ایها الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرها. ای کسانی که ایمان آورده اید حلال نیست به شما که به میراث ببرین خانم ها را با ظلم و جبر، که تا هنوزم با کمال تاسف وجود داره در وطن ما. در شأن نزول آیه مبارکه علما روایت میکنند که در جزیره العرب قبل از اسلام همی عادتی قبیحه وجود داشت که وقتی که یک خانم شوهری از او وفات میکرد و بیوه میماند، برادرای امی مرد و یا فامیل ازی میگفتند که این ناموس ماست و این با ما ارتباط میگیره و فکر میکردند که مثل که دیگر مال و دارایی مردی که از دنیا رفت و بیا به شکل میراث مانده باشد خانمش هم برشان به میراث مانده، در حالی که این طور نیست، بلکه وقتی که عدت خانم سپری میشود اسلام برش اختیار عام و تام داده است که میراث خود چیزی که شوهرش مانده است مهریه ازی که در وقتی مهر برش نوشته شده بود او را با خود بگیره و قسمی که خودش میخواهد اسلام برش اختیار داده که او ازدواج بکند. هیچ کس حق ندارد که مانع شود. وقتی که عدت سپری میشود خانم مجبور میشود که به خاطر حیات و زنده ماندن اطفال خود یا حل مشکلات اقتصادی خود کار و یا پیشه ای را تعقیب بکند. از دیدگاه شریعت کدام مانعیت وجود ندارد.
بحث آخر ای که زنان بیوه و بی سرپرست صلاحیت دارند که حقشان را از طریق محاکم شرعی و نهادهای مدافع حقوق زنان و مجراهای قانونی به دست بیارند و افرادی که زنان بیوه را مجبور به ازدواج می کنند باید مورد تعقیب و مجازات قرار گیرند تا عبرت باشه برای دیگران. شما شنوندای عزیز برنامه زن و زندگی، رسیدیم به آخر برنامه. تا فرصت دیگه، خدا نگهدار.